چیزی که ساختار پروپاگاندای جمهوری اسلامی میگه یا مقامات به صورت رسمی میگن با آنچه که در حقیقت اتفاق میفته فاصله عظیمی وجود داره. مثلا در مورد سوریه، خب ماشین پروپاگاندای ایران سالها ادعا میکرد که بله ما رفتیم از حرم مثلا امامان شیعه دفاع کنیم، یک ما رفتیم با تروریست بجنگیم، این دو، و رسانه‌ها استپا بارها ادعا کردن که قاسم سلیمانی تونسته پوتین رو قانع بکنه در یک جلسه 3 ساعته که بیارتش تو جنگ به نفع ایران. اما شما در فایل صوتی وزیر خارجه جمهوری اسلامی سابق که عضو شورای امنیت ملی ایران هست خیلی روشن میشنوید که او خیلی روشن توضیح میده، میگه که قاسم سلیمانی رو روس‌ها راه ندادن به کرملین، بعد از برجام راه دادن، بعد از اینکه قاسم سلیمانی رفت روس‌ها سپاه و نیروی زمینی ایران رو به نفع خودشون وارد کردن، و خیلی روشن توضیح میده که ایران بازی دادن و در واقع این ایران بوده که نیروی زمینی پوتین بوده در سوریه، نه بالعکس. در سایر حوزه هم شما چنین چیزی رو میشنوید. مجموعا این نوع سیاست پروپاگاندا و تبلیغاتی است برای توجیه کردن تصمیماتی که عمدتا توسط شخص رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ میشه.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان بود. و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
بهادری جهرمی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز گذشته در سخنرانی خود در دانشگاه قم که با اعتراض دانشجویان نیز همراه شد گفته علی کریمی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران میتواند به کشور برگردد و کسی با وی مشکلی ندارد. این در حالی است که پیش از این خبرگزاری‌های وابسته به حکومت از جمله خبرگزاری مه از تحت تعقیب قرار گرفتن علی کریمی خبر داده بودند. حتی حمید رسایی یکی از چهره‌های وابسته به نظام هم در یک سخنرانی در جمع بسیجی‌ها در مورد علی کریمی گفته بود
آقای کریمی که یه زمانی خب بازیکن تیم ملی بود اب نداره، وقتی ایشون فکر میکنه دیگه امروز شده مثلا رهبر یه نهضتی داره مردم رو به این سمت و سو هدایت میکنه که این کارا رو بکنن، انبال اینجا داره، چرا انبالش نباید مصادره بشه؟
علی کریمی چهره اسطوره فوتبال ایران از آغاز اعتراضات مردم این کشور طی 5 هفته گذشته به طور مستمر و هر روز در شبکه‌های اجتماعی از مردم حمایت کرده است. وحشت مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی از حضور تماشاگر در ورزشگاه‌های این کشور از بازی‌های لیگ به مسابقه تیم ملی هم کشیده شد. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی روز گذشته اعلام کرد دیدار تدارکاتی تیم ملی این کشور مقابل نیکاراگوئه روز پنجشنبه 19 آبان در ورزشگاه آزادی بدون تماشاگر انجام خواهد شد. از حدود 5 هفته پیش و بعد از آغاز اعتراضات مردمی در سراسر ایران، مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی از وحشت حضور تماشاگر در ورزشگاه‌ها و شعار علیه مقامات این کشور حضور تماشاگر در ورزشگاه‌ها را ممنوع اعلام کردند. به گفته هادی سایی رئیس فدراسیون تکواندوی جمهوری اسلامی این کشور با ارسال نامه‌ای به فدراسیون جهانی تکواندو رسماً به انگلیس در مورد صادر نکردن روادید سفر ملی‌پوشان ایران به منچستر برای حضور در رقابت‌های جایزه بزرگ این شهر اعتراض کرده است. یکی از نمایندگان پارلمان انگلیس هفته پیش گفته بود جمهوری اسلامی به دلیل کمک به روسیه در تهاجم نظامی علیه اوکراین باید از حضور در همه رقابت‌های ورزشی محروم شود. و با دستور سازمان بسیج ورزشکاران و با همکاری خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی در تعرض به مجسمه جهان پهلوان تختی در موزه ملی ورزش کروات وی را از روی مجسمه اسطوره ورزش ایران حذف کردند. از مجسمه جهان پهلوان تختی با کت و شلوار و کروات در تیر ماه سال گذشته در موزه ورزش رونمایی شد، اما در تصویری که روز سه‌شنبه در برخی از خبرگزاری‌ها منتشر شده کروات را از روی مجسمه تختی حذف کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
سی و چهار دقیقه بامداد هست به وقت تهران، به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا کمتر از نیم ساعت دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود. بدرود.
من فهیم خضرحیدری هستم با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. سرکوب حکومتی این روزها همه بازوهای خود را به کار گرفته. یکی از شناخته شده ترین و ریشه دارترینشان در ایران نهاد آموزش. بیش از 40 روز از اعتراضات سراسری مردم ایران می گذرد و در این مدت گروه های مختلف اجتماعی به معترضان پیوستند. دانش آموزان مدارس هم در هفته های گذشته نقش پررنگی در اعتراضات داشتند. بیش از همه دختران دانش آموز با از سر در آوردن مقنعه هایی که از 7 سالگی ناچار به پوشیدن آن بودند و سر دادن شعار علیه مسئولان مدارس. آخرین گزارش‌ها از هنرستان دخترانه صدر رسیده. در تهران مسئولان مدرسه اقدام به تفتیش بدنی دانش آموزان و حتی کتک زدن آنها کردند. گزارش‌ها از استقرار آمبولانس در برابر مدرسه و انتقال یکی از دانش آموزان مصدوم به بیمارستان لقمان تهران خبر می‌دهند. مسئولان مدرسه بر تفتیش بدنی دانش آموزان اصرار داشتند و درگیری شکل گرفته. درگیری میان والدین، معلمان و دانش آموزان. چنین روزهای بحرانی در مدارس چرا؟ شقایق نوروزی فعال حقوق زنان میگوید کارکرد مدارس در ایران در سالهای گذشته همواره همین بوده. سرکوب
مدارس در جمهوری اسلامی کارکردشون همین شد که بتونن با بیشترین میزان خشونت کودکان رو در اون قالبی که مناسب میدونه حکومت جا بدن و برای این خشونت‌های زیادی به کودکان میشه. این کنترلی که بر بدن اینها میذارن یکی از اونها هستش. ما میدونیم که چطور افکار کودکان رو، چطور به اصطلاح کلمه مغزشویی براش به کار برده میشه، چطور اعتقاداتشون رو، چطور باورهاشون رو فرم میخوان بدن به زور در قالب‌هایی که قلب حقیقت هستش و پروپاگاندا رو در واقع اونجا بهشون در واقع بباورونن. حالا این بحثی که در نهایت خروجی این چی بوده یه بحث دیگه است که نه، در نهایت خروجیش همین نسلی بوده که شما دارید میبینید اینطوری دارن در خیابان‌ها تظاهرات میکنن و این صحنه ها رو میآفرینن از پیوستن این نوجوانان به مردم در یک همچین انقلاب جدی، در یک همچین قیام جدی.
از اون میخواهم رابطه تفتیش بدنی با سرکوب را توضیح دهد.
بدن اینها رو اومده مدیر مدرسه در واقع دست برده بهش. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه میخواسته ببینه آیا موبایل همراهشون هست یا نه. یعنی در پیوند با اعتراضاتی که این دانشجوان دارن انجام میده، پیوند اینها با قیامی که در جریان هست در ایران، اومده به اینها داره این پیام رو میده که من در واقع با ابزار کنترل شما رو اینطور سرکوب میکنم. یعنی در واقع ابزار کنترل اینجا کارکرد سرکوب داره، همون کارکردی که متاسفانه در زندان ها داره، همون کارکردی که در ایستای بازرسی داره وقتی که میخوان تفتیش بدنی بکنن. در واقع داره به این وسیله نیروی مبارزاتی اینها رو میخواد سرکوب بکنه. چرا؟ چون تفتیش بدنی نه تنها تمام حریم‌های روانی اینها رو در هم میشکنه، روانی هر انسانی رو در هم میشکنه، دست بردن به حریم خصوصی بدن، به ویژه در مورد کودکان این یک معنی بسیار بسیار خطرناکی داره.
رفتارهای از این دست از سوی حکومت واکنش‌های زیادی هم به دنبال داشته. از فرح دیبا، ملکه پیشین ایران گرفته تا گروه‌ها و سازمان‌های مختلف حقوق بشری در ایران و جهان.
با اندوه فراوان و درد بسیار هر روز میشنوم یا در فضای مجازی میبینم که دانش آموزان و حتی کودکان دبستان آماج گلوله قرار میگیرند و حتی جان خود را از دست میدهند. به آنان که به این تبهکاری و بیرحمی دستان خود را به خون این نوجوانان آلوده میکنند، آیا میتوان نام انسان و هم‌میهن به آنها نهاد؟ به نیروهای مسلح، ارتشیان، پاسداران، بسیجی ها و لباس شخصی ها برای چندمین بار یادآوری میکنم که این جوانان نازنین مانند فرزندان و خواهران و برادران شما هستند. تا کنون از خود پرسیده اید بهتر نیست که به جای کشتن، بازداشت و شکنجه آنان به مبارزه راه آزادی بپیوندید؟
تا فراخوان اقدام فوری برای توقف خشونت جمهوری اسلامی علیه کودکان در